بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام و درود و صلوات بر ارواح طیبه و پاک شهدا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و بیش از 23,000 شهید سرافراز استان اصفهان و شهدای مظلوم نیروی انتظامی. حادثه دلخراش آتش نشان ها در تهران هم داشتیم، تسلیت عرض میکنیم و از یک طرف هم تبریک عرض میکنیم وجود چنین بزرگانی را در جامعه که حاضر هستند که برای رفاه مردم از بالاترین سرمایه خودشون که جونشون هست بگذرن. شاید در خیلی از حوادث که خبرها شما میشنویم و به راحتی عبور میکنیم، همیشه بازی با جان و گذاشتن همه چیز در مأموریت آتش نشانهای ما هست که خدا انشاءالله رحمتشون کنه و شادی ارواح طیبه همهشون اجماعا صلوات. من تقدیر و تشکر میکنم از آقای دکتر خدیبی که اجازه فرمودن خدمتشون باشیم. همچنین یه عذرخواهی بده کاریم با آقای دکتر حیدری. ما جلسات شنبه با جلسات ما در استان همراه شد و جایگزینم نداشت، باید حتما تو جلسه بودیم. بله، ولی انشالله سعی میکنیم با تغییری که الان اتفاق افتاده خدمتون باشیم و برجهت انجام وظیفه بکنیم. ما یه جلسه ای داشتیم دو هفته پیش با سمنها که خدمت حاجی میرلوهی هم توی اون جلسه بودیم و یه گزارشی دادیم خدمت دوستان در رابطه با هم اهمیت کارشون، همین که وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان اصفهان و مخصوصا کلان شهر اصفهان چطور هست و خارج از اون قواره‌های سخنرانی و اینها همینطوری درد دل کردیم که حاجی میرلوهی فرمودن که بیایم خدمت شما یه گزارشی هم ارائه بدیم، گرچه با شناختی که من از مجموعه دارم همه شما اشراف کامل را به وضعیت استان اصفهان، شهر اصفهان دارید و اینی که به صورت مستمر همیشه دور هم جمع میشید و این خیریه بزرگ را تشکیل دادید، نشونه این هست که شما هم درد را شناختید و هم به هر جهت اون انگیزه لازم را جهت خدمت به جامعه دارید. ولی خیلی هم سعی کردم که یه قواره پاورپوینتی چیزی بیارم، دیدم هر کاری کردم دیدم هیچ کدوم به درد نمیخوره، گفتم باید متفاوتی جا صحبت کنیم. ببخشید حالا پاورپوینتی چیزی هم ارائه نکردم. یه گزارش خیلی ساده و مختصری خدمتون از وضعیت آسیب‌های اجتماعی و اون چیزی که ما باش برخورد میکنیم ارائه میکنم خدمتون. ما تقریبا یه مرکز تحقیقاتی داریم که این دسترسی داره به اطلاعات به روز آسیب‌های اجتماعی و ریزش‌هایی که در استان اتفاق میفته. من به دوستانم که در این مراکز کار میکنن گفتم که هفته 5 تا پرونده را جدا کنید و بدید به کارشناسای ما اینها را بررسی کنن و روی اینا یه تحقیقی بکنیم، یه بررسی بکنیم ببینیم علت این آسیب چی بوده. و این کار الان حدود به 270 تا پرونده رسیده و هر هفته هم نو میشه. به اطلاعات خیلی زیقیمت و جالبی توی این موضوع رسیدیم و شاید خود من هم که قبلا ادعا میکردم با جرائم و آسیب‌ها سر کار دارم، وقتی یک ذره دقیق شدیم و بررسی کردیم این مسائل را، دیدیم که چقدر به سادگی از کنار خیلی از وقایع و مسائل در استان اصفهان عبور میکنیم و همین هم هست که شاید نتونستیم تا حالا علارغم همه پتانسیل و قدرت و ظرفیت و انگیزه‌ای که وجود داره بتونیم یک مقابله جدی با آسیب‌ها داشته باشیم و ریزش‌هامون متأسفانه خیلی زیاده. شاید اگه بخوام مثالش رو خدمت شما عرض کنم، واقعا وقتی نگاه می‌کنیم به قشر آسیب پذیر که حالا آسیب پذیر هم کسانی که از نظر مالی، هم وضع سلامت، هم جوانان ما، هم خانواده های ما، وقتی نگاه میکنیم اینایی که آسیب پذیرن، آدم احساس میکنه از لبه یک پرتگاه اینا دارن عبور میکنن و تمام کسانی که موظفیم یک حصاری، یک نردهی، یک چیزی ایجاد کنیم، این کار رو نکردیم. و اگر کسی کوچکترین لغزشی براش ایجاد بشه، تا انتهای دره سقوط میکنه و باز هم با توجه به این شرایط ارزش کار کسانی که توی این جاهایی مثل شما، خیریه هایی مثل شما هستن، این بیشتر نمایان میشه و این خلأها چقدر هست. من یه چند تا نمونه را خدمتتون عرض کنم، مثال قصه که روی این عرضم. مثلا یه کسی کارگری داره کارگری میکنه، اینا پرونده است، واقعیت، احساس درد میکنه تو ناحیه گردنش، میره دکتر میگه آرتروز گردن داری، از این به بعد نمیتونی کار کنی، مثلا اون کار بنایی و کار سختی که داری انجام میدی. این میاد دست فروشی کنه، این کاره نیست، میره شهرداری باش مقابله میکنه و به هر جهت اون کانون گرمی که داشتن، که به قول اون دختره‌ای که مصاحبه میکرد با ما، میگه که من شب که میومدم اون ترک‌های دست بابامو که چرت میکردن، میگفت اینا ترک کاری نیست، اینا به خاطر این علامتهایی که دست هست. و اونطوری داشت صحبت میکرد، میگفت خیلی راضی بودیم به همین کارگری که داشت کار میکرد و یه لقمه نون میآورد و حالا کم یا زیاد میخوردیم، قانع بودیم، زندگی خوبی داشتیم. این مسئله که اتفاق میفته، میرن دستفروشی نمیتونه، دوبار شهرداری جمعش میکنه، باش برخورد میکنه و نهایت اینطوری میشه که هیچ حمایتی که نمیبینه، این آقا میره خودکشی میکنه. یه روز صبح خود ببینید، بیماری، یه بیماری ساده، بیکاری، درآمد از دست دادن، عدم حمایت، خودکشی، بعد از خودکشی تازه شروع میشه و این خانواده بی سرپرست میشه. این دختر خانم میگه که من به خاطر اینکه کسی حامی و حمایت کننده نداشتم، تن به یک ازدواجی میدم. اون ازدواج چون روی حساب کتاب نیست، کسی مشاوره بهش نداده، کسی راهنمایی نکرده، از روی اجبار بودن به طلاق منجر میشه. شما حالا ببینید اینا همه مراحلش، چه کسی باید اینجا مثلا حضور میداشت؟ وقتی که طلاق میگیره، چون اون فقره بوده، هنوز نیاز به کار داره، یه کسی معرفیش میکنه، میره توی کارخونه. متاسفانه توی کارخونه، اون کارخونه حالا یا کارگاه، مورد تعرض واقع میشه، فرار میکنه و کسی میشه که حالا بارها هی باید دستگیرش کنیم و رهاش کنیم. اینجا اون پرتگاهی که من دارم میگم، چه کسی، کدوم سازمانی اون که بیکار میشد باید میرفت سراغش؟ اصلا این تو بانک اطلاعاتی کی بود؟ کیشکی نرفت، کی رفته سراغش؟ حالا پلیس، ما دستگیرش کردیم، آوردیم، حالا اینجا هم روی تحقیق داریم باش صحبت میکنیم، شاید اینم میرفت یه حکمی میخورد بعد دوباره برمیگشت به جامعه. یه نمونه دیگه خدمتشون عرض کنم، مرگ طبیعیه دیگه، همه دیگه نالله و نالیه راجعون، یا چی، همه ما به هر جهت مرگ سراغمون میاد، احتمالی که خانواده ها تک سرپرست بشن زیاده. یک خانواده، این مادر خانواده رو از دست میده، یه اتفاق طبیعی به هر جهت. دختر 9 ساله‌ای توی این خانواده وجود داره، پدر، ببین ما حتی میگن، حالا بار من اون روزم گفتم آجا میروی بود، میگن که اگر یک توی مثلا بعضی از کشورها که حالا نمیخوام اسمشون رو بیارم، میگه اگر یک سرقتی توی یک خونه اتفاق افتاد، به دلیل تأثیرات روحی روانی که این سرقت توی اون خونه میذاره، به مدت 2 ماه 3 ماه کارشناسای روانشناسی میرن با این خونه صحبت میکنن تا اینا رو برگردونن، از نظر روحی بهشون برسن. خب یک مرگ اتفاق میفته، پدر با عجله میاد ازدواج میکنه، نامادری میاد، این دختر 9 ساله، ببینید مرگ، ازدواج پدر، نامادری وارد میشه و اولین اتفاقی که برای دختر 9 ساله که حالا 10 سالش میشه رخ میده اینه که ترک تحصیل میکنه. حالا آموزش پرورش ما اینه که این یک دانش آموزی 4 سال 5 سال میاد مدرسه ولی یک روز دیگه مدرسه نمیاد، کسی سراغش نمیره این بچه کجا رفته و ترک تحصیل میکنه. ما وقتی که با دوستان آموزش پرورش جلسه داریم میگم که شما وقتی ما بهتون میگیم آمار مشکلات آسیب‌های اجتماعی رو بدید، خیلی آمار خوبی دارید میدید، میگید مثلا ما تعداد اعتیادمون اینقدر اصلا به درصد نمیرسه، مثلا هزارمه چیه، ولی شما رفتید اینا که ترک تحصیل دارن میکنن. شما برید تو زندانا نگاه کنید ببینید کیه، اینایی هم که ترک تحصیل کردن، اینایی که درس نخوندن، اینایی که مدرسه فرار کردن. این که از مدرسه نیومد مدرسه، کسی سراغش نرفت، هیچ سازمانی، هیچ نهادی، چه دولتی چه غیر دولتی، توی اون خونه در یک شرایط بسیار اسفناک قرار میگیره، منجر به فرار از منزل میشه مجددا. میدونید که امروزه ما تو بحث آسیب‌های اجتماعی فرار از منزل که متاسفانه گسترش هم پیدا کرده میگیم که اگر فرار از منزل اتفاق افتاد تو 5 ساعت اول اگر تونستی کاری بکنی کردی، اگر توی شب اول که کمتر از 24 ساعت هست تونستی کاری انجام بدی کردی، اگر نتونستی دیگه تقریبا اون تاثیرات مخرب فرار هست که معمولا متاسفانه تجاوز صورت میگیره، تجربه مصرف مواد صورت میگیره و و و. خب این بچه فرار میکنه از خونه و همون روز اول که توی پرسه داره میزنه برجهتون گرگهایی که توی خیابون و پارک و این بریبر هستن مورد تعرض واقع میشه، شب اول فرار میکنه. روز دوم میگه یک پیرزنی منو انتقال میده، میرم 3 روز خونه این پیرزن هستم و وقتی که روز چهارم میبینم یک گفتگوی هست، مثلا یه آدمای مسن میبینم، اون مرد مسن داره با این پیرزنه کلنجار میره که به هر جهت سوء استفاده کنه از این، میگه از اینجا هم فرار میکنم. و خب این که فرار از داره اتفاق میفته، حالا اونجایی که آموزش پرورش سراغش نرفت، اینی که ما میگیم که آموزش کافی به جامعهمون نمیدیم که اگر از یک جای خواستی فرار کنی کجا برو. نه الان یه فرمی رو بیاید توی جامعه توی خیابون بیاید پخش کنیم بگیم این شماره تلفن 123 بهزیستی رو واقعا چند نفر میدونن، اصلا چند نفر خدمات بهزیستی رو توجیه هستن. خب نمیدونه و میره به این شکل است. خب سرنوشت این به جایی کشیده میشه حالا که دستگیر شده و اومده، متاسفانه یکی از معضلات شهر ماست که حالا آی دکتر باید بیان توی اون مراکزی که هست اینا رو یه کاری کنن که یه سری بیماری هایی مثل ایدز و این چیزا تو جامعه پخش نشه. و خیلی عرض کردم که من هفته 5 تا 6 تاشو دارم بررسی میکنم. وقتی که اینا رو همه رو کنار هم میذارید میبینیم که یک درد مشترکی، یک مشکل مشترکی، یک کچکارکردی مشترکی وجود داره که سازمانهای رسمی ما، سازمانهای غیر رسمی ما و نهادهای ما اونجایی که باید بیان دخالت کنن کمک کنن، اونا اونجا حضور ندارن، نیستیم. توی بحث حالا این یه مقدمه‌ای بود خدمت شما عرض کردم. ما امروزه اگر بخوایم مجدداً یه نگاهی بکنیم به آسیب‌های اجتماعی که در جامعه هست، مهمترین آسیبمون اینه که آسیب‌های اجتماعیمون متولی ندارن، همینطوری که خدمتتون عرض کردم. از نظر مصداقیم چند تاش وجود دارن که خیلی دارن ضربه میزنن. یکی سوء مصرف مواد مخدره که همین مواد مخدر هم علارغم همه سندی که تعریف کردیم، علارغم همه دستگاه‌های متولی که داریم، خیلی از مردم ما حتی تعریف اعتیاد هم نمیدونن. ما فکر میکنیم مثلا مردم عامی ما فکر میکنن که مثلا کسی معتاده که دیگه قیافش تغییر شکل پیدا کرده باشه، ریخت افتاده باشه، حتما نیاز به نمیدونم مصرف اونطوری داشته باشه، سرقت بکنه و و و. در صورتی که کسی که اولین بار، حالا اینا دیگه آی دکتر اینجا تشریف دارن، دوستانم هستن، اولین بار آی دکتر کسی که سیگار مصرف کنه، اولین بار کسی که قلیان مصرف کنه، این دیگه معتاده. حالا اون معتاد اولیه هست دیگه، زمینه شه. بعد میریم سراغ اعتیاد، میریم توی بحث تقسیم کردیم، میگیم در اعتیاد بحث مقابله، در اعتیاد بحث پیشگیری، در اعتیاد بحث درمان. چند درصد از کسانی که به کمپ های ما مراجعه دارن میکنن درمان میشن؟ هیچ. یا خیلی کم. اونم درمان نمیشه، اونم به ظاهر مصرف نمیکنن، ولی اثرات روحی روانیشون اینه که اصلا خانواده بخواد با اینا زندگی کنه نمیتونه زندگی کنه. ما الان یه پدیده‌های جدیدی توی همین اعتیاد باش مواجهیم، بردگی افراد مسن، پیرمردها و پیرزنها و افراد مسنی که بازنشست هستن، فرزند معتاد به 18 دار، اینا رو به بردگی گرفتن، کارت و حقوقشون دستشون نیست. توی خونه آدم آبرومند مسجدی مؤمن توی خونه میخواد زندگی کنه، اون بچهش که معتاد شیشه‌ای هست یک هرزه ای رو میاره توی خونه با اینا دارن زندگی میکنن، هیچ کار نمیتونه بکنه، میگه سرت رو میبرم. و اینقدر مراجعه زیاد داریم که میگه بابا من توی مسجد، توی محله آبرو دارم، حیثیت دارم، این درد رو من چه کارش کنم؟ چه نهادی هست که از این خانواده حمایت کنه؟ میگه برو شکایت بکن، کجا بره، چیکار بکنه، کدوم، یعنی حمایتی نمیتونیم بکنیم. میگه ترک کرده، آدم هم داریم به ظاهر ترک کرده، ولی به این شکل داره خانواده را تو بحث ده. تو بحث همین مقابلهی که خود ما یه بخشی از مقابلش هستیم، حالا اینا دارم عرض میکنم رو آسیبای اجتماعی، ببخشید من دارم بدیهاشو دارم میگم، میخوام گزارش بدم خدمت شما. ما گفتن مهرنجان یا مهرنگون قدیم فلاورجان، گفتیم بریم اونجا، گفتن خیلی آلوده شده، شبی 3-4 اتوبوس خانم سوار میکنن میارن اونجا، مثلا توی این ایستگاهاشون زن و مرد قاطی هم مواد میکشن چیزه. ما گفتیم خب بذار یه چقدر وضع خرابه، بذار یه عملیات انجام بدیم، بریم مثلا یه 200-300 نفر رو 200 رو بگیریم برداریم بیاریم جمعش کنیم بریم. جمع میکنیم عده و 200-300 نفر نیروی انتظامی و یگان ویژه و 30-40 تا ماشین و خودرو که اینا رو انتقال بدیم، میریم اونجا، میبینیم که اصلا 200-300 نفر چیه، باید ما تدارک 2-3 هزار نفر رو میدیدیم. میبینیم اصلا بحث فقط مواد مخدر نیست، فساد و فحشا و بیماری و هر چی که بگی. بعد میریم سازمانش رو میبینیم، میبینیم چه سازمانی گرفته، یعنی از بی سازمانی نهادهایی که باید باشن اونجا چه سازمانی گرفته. مثلا فرض کنید که یک جایی اومده درست کرده به اندازه نصف اینجا، 170 نفر توی اینجا میان، همه تو صفن، یک معتادی مفسر ایناست، سرپرست ایناست، اینا رو به صف میکنه، اینا میان از پشت یه پنجره موادشون رو میخرن، همونجا مصرف میکنن و بعد هم حالا یا استراحت میکنن یا میرن. یه طوری هست که اون بالا شیفت گذاشتن 24 ساعته. مثلا ما رفتیم یه جایی پول خورده‌ای که آورده داده 19 میلیون، 20 میلیون، 7 میلیون تو هر جایی اینا پول همینطوری دادن و گرفتن و هیچ وقت این صفحه تمومی نداره که به این شکل. حالا آدمای زن و مرد با هم نشستن، با هم میخوابن، با هم مواد مصرف میکنن و قاطوهای اینطوری، اتوبوس اتوبوس، مینیبوس مینیبوس، ماشین ماشین، موتور موتور، پیاده میان از همه جا و اینطوری. حالا میخوایم برخورد کنیم، ما رفتیم اینا رو گرفتیم، دیدیم دیگه نمیتونیم، نه جا داریم ببریمشون، نه ماشین داریم، نه چیزه، حالا سراغشون هم نریم چیکار میکنیم؟ برشون داشتیم 300-400 تا رو بردیم، بقیه رو سراغشون نیوردیم، شب میخوایم نگرشون، جا نداریم نگرشون داریم، حالا جای مختلف. من میگم یعنی توی برخورد آقا اگر که تهدید هست، حجم تهدید باید شناسایی بشه و متناسب با حجم تهدید امکانات رو ما فراهم کنیم. امروزه توی استان اصفهان، کلان شهر اصفهان، 10,000 نفر اینطوری داریم، برای 10,000 نفر برنامه می‌ریزیم، 5,000 نفر برنامه داریم، برای 5,000 نفر برنامه می‌ریزیم. نه اینکه 10,000 برنامه اینطوری داشته باشیم برای 100 نفر فقط، بعد میایم میشینیم میگیم آقا وضعیت چطوری، میگیم ما یه کمپی درست کردیم 112 نفر جا میگیره. خب پس اون 980 نفر دیگه شاید دکتر اساقی بخواد چیکار کنیم؟ هیچ. و دوباره تو حوزه مقابله حالا یه کاری رو ما کردیم، خیلی هم جواب داد. ما گفتیم آقا بیایید ما بعضی از محلات و محله پاک عنوان کنیم، بعد بگیم اگر کسی توی این محله مواد مخدر فروخت، خدمت روی میروی عرض کردم من، ما اینو بیایم این خونه رو چیکار کنیم؟ پلمپش کنیم. بعد محله به محله همینطوری بریم. باور نمیشه ما 54 تا دونه خونه رو پلمپ کردیم، چه تأثیری توی اون محله مثلا داشت. پس راهکارهایی وجود دارد، گرچه موقت تو بحث مقابلش. یه حوزه هست تو حوزه فضای سایبر و فضای مجازی، یه کیسی ما داشتیم. من میخوام بگم که حالا بعد برگردم اون موقت میگم چرا به اینجا رسیدیم، چرا آسیب اینه. خانومه اومده گلاد ناراحته، میگه من مشکل برام پیش اومده، کمکم کنین. چه مشکلی برات پیش اومده؟ شوهرم داره طلاقم میده. چرا داره طلاقت میده؟ میگه من خاک به سر مثل بقیه رفیقام. به این جملاتی که من عرض میکنم دقت بفرمایید، من خاک به سر مثل بقیه رفیقام که خیلی واردن چه کار کنن، نتونستم این گوشیمو مدیریت کنم. شوهرم فهمید که من ارتباط پیامکی هایی ندارم، بعد هر چی که اون طرف پیامک میزد این میخوندشون بهش پیامک میداد، دست من رو شد. حالا دارم میخواد طلاقم بده و زندگی مزم میپاشه، دارم بیچاره میشم. میگیم که نمیاد بگه که من حرمت حفظ نکردم، من گناه کردم، من راه حرام رو رفتم، اینا رو اصلا نیستا. میگه من مهارت این که بتونم شوهرم بپیچونم نداشتم. و جالب اینه، این یه نکته. نکته دوم میگه تمام دوستای من در این مشکل را دارن، ارتباط دارن با به قول خودشون دوست پسر دارن. الانه توی حوزه چه آسیبی وارد شده که این مسئله به این شکل بروز کرده و برجت بسیاری از پرونده ها داره میاد. خیلی از شماها میگن آمار طلاق 1/6 شده، 1/4 شده، 1/5 شده، چند درصدش بریم ببینیم برای این مسائله و چرا؟ که حالا چراییشا یه صحبتی بعد روش انجام میدیم. یه بحثی از آسیب‌های اجتماعی هم اینها هست. میخوام اینو عرض کنم که وقتی که ما یک جاهایی رو کنترل نکنیم، به یک نکاتی نرسیم، از اینجاها سر باز میکنه. اون وقت بعد میایم صحبت میکنیم، میگه آسیب‌های فضای مجازی، میگیم آقا 10 تا دونه شبکه اینطوری، 5 تا دونه شبکه. بابا یه ابزار تلگرام اومده، از این ابزار چرا ما داریم اینطوری استفاده میکنیم؟ یه بحثی مجدداً آسیب‌های اجتماعی که ما داریم توی بحث قانون‌گریزی ما هست. سلام علیکم. این بحث قانون‌گریزی که یکی از آسیب‌های ویژه و پیچیده ما هست، این هم بسیار کمک میکنه که به جامعه ما اون انتظام لازم را، اون نظم لازم را، اون انضباط لازم را نداشته باشه. تو بازار نگاه میکنیم یه ریختگی هست. من یه بیماری داشتم، گفتم آقا برید یه عسل من میخوام بگیریم، بگردید یه عسل خوب برا من بگیرید. یکی یه عسل گرفت برا من، گفت کیلوی 250,000 تومان. گفتم باشه، بگید 250,000 تومان میدم بگیرید. یکی دیگه رفت گرفت این خلاصه هر چی ما گرفتیم این اصل نبود، تقلبی بود. یکی از دوستان ما تو سریلانکا داره کار میکنه، ما همجوری صحبت شد، میخوای اصل برات بیارم؟ گفتم رفتم دم بازار یه اصل آوردم مثلا خیلی مناسبه اینا. گفتم تقلبی نیست؟ گفت نه بابا، اصلا این چیزی که فکر میکنی این نیست، اینطوری اصلا تقلب نیست. یک کشور فقیر مثلا به اون شکله. میگه مثلا من خانومم گاهی وقتا این پشکش رو برمیداره دستش رو میگیرم، میگه الان این کار رو نکنی، نه یه پشه رو نمیکشم. حالا تو بازار شما بیا، تو بازار ما انضباط شما نگاه کن، شلوارو تولید کننده توی تهران بهش میده 17,200 تومان، اینجا میفروشش 175,000 تومان. خب حالا مثلا بیایی بگی که آقا بر اساس علم اقتصاد گفته که تو ما زمانی میتونیم قاچاق مقابله کنیم، زمانی میتونیم تو بازار جهانی راه پیدا کنیم که چی؟ که تولید انبو داشتیم. تولید انبو هم یعنی مصرف باشه. تو که داری اینطوری میفروشی کسی نمیتونه مصرف بکنه، به تولید انبو نمیرسی، مجبوری اینطوری دیگه. بعد میایم میگیم آقا میخوایم اقتصادمون رو نجات، میگیم بیکاریه، بعد میایم با قاچاق مقابله میکنیم، میبینیم از همه چی الان تو قاچاق دارن وارد میکنن، مردم ما دارن راحت کالای خارجی رو مصرف میکنن، کالای ایرانی گرونه. همین طریقی که برای مقابله با قاچاق مثلا ما گذاشتیم روی بی‌انضباطی اجتماعی، روز یه سری اجناس ما گرفتیم یه تأثیری رو بازار داشت، روز بعدی به جای اینکه بازار ما بیاد 5% قیمت اجناس ایرانی رو کاهش بده، 15% گذاشت رو قیمت اجناس ایرانی. دقیقاً خلاف این عرضی که من دارم میکنم، قانون گریزی، بیقانونی. حالا شما تو ترافیک نگاه کنید، یکی از دوستان پزشکم هست، من ارادت دارم خدمتشون، رسیدیم مطبشون، گفت جناب کریمی من واقعا گاهی وقتا به سرم میزنه میگم ول کنم برم، میخوام از بیمارستان سیر شهدا برم بیمارستان میلاد، از میلاد برم کجا، از کجا برم کجا، یه جای پارک گیر نمیاد، ماشینمو فروختم. چقدر بی‌انضباطیه. پس شما دارید چه کار میکنید؟ حالا منم میام میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خانم دکتر ما 12 دستگاه در حوزه ترافیک با هم مشارکت میکنیم، کار من نیست و مقصر شهرداریه، شهرداری میگه مقصر پلیسه، اون میگه مقصر راه شهرسازیه، و آخرش این وسط مثلا قضیه فافا اجاب میمونه بین 27 دستگاه. رو به حوزه انضباط اجتماعی، این هم یکی از آسیب هامون هست. خیلی از مشکلاتی که پدید میاد باز هم توی همین آسیب‌های اجتماعیمون هست. حالا من اینا رو به صورت نمونه خدمتتون عرض کردم، ولی یه چند تا از ویژگی‌های آسیب‌های اجتماعی رو بازم خدمتتون فهرست می‌کنم. یکیش گسترش هست. گستره اینها الان اعتیادش رو من مثال بزنم، میگن آقا توی خوشبینانه ترین حالت 2-2.5%. آقای دکتر اسحاقی درست میگم یا نه؟ آمارایی که نداریم که، حالا این چیزی که میگن 2.65%. اگر 2.65% رو بیاییم به جمعیت 4,800,000 نفری اصفهان ضرب کنیم، تقسیم کنیم، بعد بگیم هر یک نفری که توی خانواده است 5-6 نفرم بهش وابسته میشن و اینا، حساب که بکنیم میبینی در اصفهان 1,500,000 نفر به صورت مستقیم و یا با یک واسطه درگیر مواد مخدریم. فقط مواد مخدری که طلاق و فساد و فحشا و همه چیزم در کنارش هست، آزار و اذیت و کیفیت پایین زندگی و الی آخر. بحث بود دیگه ای که مجددن از ویژگی های آسیب های اجتماعی توی جامعه ما داریم اینه که آسیب های اجتماعیمون تقریبا یه طوری به هم گره خوردن، هر کدومشون سرپل یکی دیگه است. یعنی فقره، همونطوری که مثال زدم خدمتون، فقره هم باعث خودکشی شده، هم باعث برجهت فرار شده، هم باعث سایر آسیب ها شده. اعتیاده همینطور، یعنی همدیگه رو دارن پوشش میدن. علت ها مشخصه و تکراریه، ولی علت یابی نمیشه. ما تو بحث این، ما الان توی دانشگاه‌های مختلفمون، توی تحقیقات مختلفمون خیلی داریم کار می‌کنیم. انصافاً چند درصد از پایان نامه‌های ما داره کاربردی میشه؟ چند درصد از پایان نامه‌های ما میان و یه نسخه ارائه میدن که آقا این پایان نامه رو من نوشتم تو حوزه اعتیاد، تو حوزه آسیب‌های اجتماعی، تو حوزه طلاق و و و و این کاربردی باشه؟ هیچ، خیلی کم. حتی اونایی که ما تو استانداری های دکتر یادشون هست چند سال پیش پول دادیم و به خاطر کار اجرایی نوشتیمشون، انداختیمشون به بلاغ اونجا. اینی که پس علت ها تکراریه، الان یک توی خانواده فرستاده بچه هاشا فقر بوده، میگم تکراریان فقر بوده، دوتا پسر داشته از ده فرستاده شهر کار، اینا بعد از یک سال و نیم برگشتن، نه تنها پول نیوردن، شیشه ای اومدن توی خونه و توی خونه اینقدر اذیت کردن که این بیچاره دو تا دختر داشته، مجبوره دخترش رو چیکار کنن رو خونه بخت بده و و و و و, و اون دو تا دخترم به والله فراری شدن. یکی از پرونده های ماست. همه علت ها تکراریه، یعنی ضربه رو که خوردیم هیچ کی نرفته سراغش، هیچ کی حمایتش نکرده. و به جای پرداختن به علت ها بیشتر سرگرم معلولات شدیم. اگر ما توی جامعهمون بحث اون کنترل اجتماعی نباشه، اگه بحث نشاط اجتماعی نباشه، اگه بحث مدیریت اوقات فراغت نباشه، اگه فرایند اجتماعی شدن درست طی نشه، اینا باعث میشه که آسیب ایجاد بشه. پس ما اینی که باید بریم، علت اینه که فرایند اجتماعی شدن درست طی نمیشه، علت اینه که مدیریت اوقات فراغت نداریم، علت اینه که کنترل اجتماعی درست انجام نمیشه. علت ها اونجاست. ما همیشه رفتیم سراغ معلول ها، اونم به صورت ناقص. عدم توجه به پیشگیری و بیشتر به سراغ درمان رفتیم، که خب درمان خیلی مهم هست، ولی میدونید هزینه هاش خیلی بالا هست. اگر 1% هزینه هایی که صرف درمان میکنیم ببریم توی حوزه پیشگیری صرف کنیم، اون ابتداش میتونه خیلی کمک بکنه. کشکارکردگی های نهادهای مختلف، من حالا ازش مثل نهاد خانواده، نهاد آموزش پرورش، ما واقعا توی نهاد خانواده، خانواده های ما چند درصد مهارت های زندگی کردن دارن و این قادرن این مهارت رو به فرزند خودشون انتقال بدن؟ مهارت ایجاد صمیمیت رو دارن، میتونن نگفتن رو به بچهشون یاد بدن و و و سایر مهارت ها. و نهادی مثل آموزش پرورش که خدمتتون عرض کردم، آموزش پرورش در حوزه آسیب های اجتماعی بسیار میتونه فعالیت های زیادی باشه. حداقلش اینه که آموزش پرورش ما یه بانک اطلاعاتی داشته باشه. آقا دانش آموزایی که تک سرپرستن کیان؟ دانش آموزایی که پدرشون فوت کرده کیان؟ مادرشون فوت کرده کیان؟ دانش آموزایی که پدرشون معتاده کیا هستن؟ نداریم اینا، شما یه بانک اطلاعاتی بیاریم. خب اگر اونا داشته باشیم، یه خانواده مراجعه کرد گفت که من خانومم بیمار شد، بعد این معلمش توی یکی از مدارس خوبه استان اصفهان، هر روز توی این، چون بچه پیش مادر معمولا درس میخوند و اینها، توی این با خودکار قرمز مینوشت این چه وضعه و بچه رو شماتت میکرد و اذیت میکرد و اینا. گفت من هیچی نگفتم، گفتم بذار ببینم که اینا بعد از چند مدت به من یه زنگ میزنن بگن علت این که بچه آشفته شده، ریخته به هم، درسش بد شده چیه؟ دریغ از این که زنگ زده باشه. بعد گفتم خب میرفتی بهشون میگفتی؟ گفت نه، بعدش میومدن مثلا ترحم میکردن نسبت به این بچه، از اونم دیگه چشم درس نداشت، درسشو نمیخون. ببینید ما وقتی که آموزش پرورشمون یه بانک اطلاعاتی نداره که این بچه مادرشو از دست داده، پدرشو از دست داده، این بچه تو خانواده معتاد داره زندگی میکنه، این بچه نون شب نداره، این بچه توسط مورد تعرض قرار میگیره، این بچه کودک کاره و و و، نمیتونه در نهایت هم براش نسخه بپیچه، نمیتونه معرفیش بکنه، نمیتونه برنامه براش داشته باشه، رها میکنن. بنابراین هر کی نیومد مدرسه دیگه نیومد. و ناکافی بودن انجیوهای ما، خیرین ما. ما همین الان اصفهان شاید پایتخت خیرین باشه توی ایران و توی جهان، ولی وقتی همه مون سرجم که توی خیرین مختلف داریم کار میکنیم، یکی مثل حاجی میرلوی ما تو 20 خیر، بیشترم نمیدونم چقدر داره، همه شما دارید کار میکنید، سرجمش چند درصد واقعا میتونیم پوشش بدیم؟ هم ناکافی هست، همین که این خیرین ما خیلی جاها اونجایی که باید برن اون سرچشمه، اون گلوگاهه، چون اون دستگاه دولتی آمار نداره، هدایت نمیکنه، چون اطلاعاتمون با هم لینک نیست، چون اطلاعات کافی نداریم، همین هزینه ای هم که داریم میکنیم، گاهن مثلا فکر میکنیم که باید حالا 10,000 تا غذا بگیریم بریم مثلا توی فلان محله توضیح کنیم، این چه فایده ای داره؟ در صورتی که مثلا اگر اون کارگره را یه کار بهش میدادیم، نصف اون حقوقی که میکرد کارم داشت، یه جا میتونست حتی دست فروشی بکنه، با شهرداری هم همین میشد دست فروشی بکنه، به خودکشی نمیرسید.
که میدونی بله. خیلی مهمه.
حالا گفتم نگفتم یه ذره خلاصش کنم احساس کنم خسته شده. بله. چون حوزه حالا بازم خیریه ها هست، هیچ جامعه ای نمیتونه ادعا کنه بدون اینکه فقر زدایی کنه، بدون اینکه ناکامی زدایی کنه بتونه یه سری از آسیب ها مثلا و جرائم را کنترل کنه. ما الان آیه دکتر توی حوزه سرقت تقریبا اولین جرم مونه، حالا که گرچه 60-70% متاسفانه برمیگرده به مواد مخدر و فقر. ما اگر میخواییم سرقت رو کنترل کنیم باید بیاییم رو بحث اشتغال، کار و فقر زدایی توی جامعه. عدم توجه به اهمیت غنی‌سازی اوقات فراغت برای جوانان و گسترش امکانات رفاهی تفریحی برای جوانان که استادید خودتون، من دیگه اینا توضیح نمیدم. یه نکته خیلی مهمی که شاید بسید فکر میکنیم فضامون یه فضای معنوی و ایمانی و اعتقادی و اینها هست فراموشش کردیم، ما امروزه توی حوزه اعتقادات، باورهای دینی، ایمان قلبی در تمام سطوح مشکل داریم. اگر توی بازار اعتقاد به حلال و حرام باشه که این اتفاقات رخ نمیده، اگر خانوم ما اعتقادی به هر جهت عفت و حیایی که در اسلام تعریف شده داشته باشه که دیگه دوست پسر داشتن که افتخار نمیشه، که اگر جوون ما با اعتقادات مذهبی بزرگ بشه خیلی از مشکلاتش حله. چرا اعتقادات ما، و یا اینطوری عرض کنم کار کردن روی بحث بنیه اعتقادات و باورهای دینی ما به عنوان بزرگترین مهمترین واکسنیه که امروز میتونه با ما کمک کنه. و این هم یه تهدید هست، عدم پایبندی به اخلاقیات، عدم پایبندی به تعهدات زناشویی. آمارا نشون میده، یه تحقیقی ما کردیم روی بحث، حالا میخواستیم ما ببینیم که تأثیرات شبکه‌های اجتماعی اینا با شبکه‌های اجتماعی را کی میره سراغش. ببین من گوشی ما هست، تو سرچ نکنی که باید سرچ کنم برم سراغش. اون اینی که به من میگه چیا سرچ کن اون مهمه. آقا یکی از دوستان ما طلبه هم هست، من بهش گفتم خب حالا خدا را شکر دیگه این شبکه رو آوردن چیز کردن فارسی سرچ کنی نمیاد. گفت من عربی بلدم، هر چی میخوام عربی سرچ کنم میاد. حالا گفت 7000 زبون توی دنیا وجود داره، 7000 زبون، پس به 7000 زبون اگه سرچ کنی میاد هر چی میخوای دیگه. ببین اون اعتقاده، اون باوره، اون اخلاقه، اون تربیته، اینها همه دست به دست هم داده که تا گوشی اومد دست من اون چیزی رو که سرچ کنم که نباید، اونجا چت کنم که نباید، اون چیزی رو ببینم که نباید، اون کنترل درونی من که ناشی از باور منه، ناشی از انتقاد منه، اونو باید دستکاریش کنیم، اون مشکل پیدا کرده. حالا میگیم فضای مجازی فلان معمول با فضای یه امکانه، یه ارتباطه که بخوایم یا نخوایم، به زور یا به صلاح باید این مسیر رو طی کنیم. افول ارزش‌های اخلاقی و معنوی و انسانی و گرایش به محورهای مادی، این خیلی توی آسیب‌های اجتماعی هست. بنابراین روی تقویت باورهای دینیمون باید کار کنیم. به والله اگر رو همین یکی کار کنیم بقیه رو بذاریم کنار، خیلی از آسیب‌هامون کنترل میشه. یه کاری که حالا من پیشنهاد میدم، من عدم وجود یا کمبود مراکز مشاوره به عنوان خانه سلامت و روان در محلات مختلف شهر، خصوصا محلات در معرض آسیب و حاشیه شهرها، با کارشناسان مجرب در حوزه‌های روانشناسی و مددکاری. اگر بتونیم یه خیریه هایی، خیلی هم دوستان هستن که تحصیلاتشون تو این حوزه ها هست، بتونیم یه خیریه هایی را بندازیم که اینجا یه مراکزی باشه، یه معمنی باشه که مردم بیان بهش رجوع کنن، مشاوره بگیرن، پناه ببرن. این خیلی میتونه کمک کنه. جای خالی اینا به هر جهت توی شهر ما الان مشاهده میشه که حالا پیشنهاد من هست که انشالله بتونیم انجام بدیم. و یه بحث هم هست، حالا حمایت روانی از مجددن یه کانونهایی را، خیریه هایی را راه بندازیم که بتونه حمایت پولی نکنه، حمایت روحی روانی بکنه از کسانی که در معرض آسیبن. به والله خیلی از این خانواده هایی که در معرض آسیب هستن، اینا اگه حمایت روانی بشن پول نمیخوان، مسیر درست انتخاب میکنه. خانواده هایی که تک سرپرستن، اگر میخوان ازدواج کنن بریم به اونها مشاوره بدیم، حمایتش. این جهیزیه نمیخواد، این اون چیزی که الان بیچارش کرده مشاوره ندادن بشه، بیپناه احساس کردنشه، که اینها میتونه خیلی کمک کنه. یه مشکلی که مجددن ما تو بحث آسیب‌های اجتماعی داریم، فرایند بحث آسیب‌های اجتماعی ما و جرایم ما طوری شده که اگر کسی ابتدای راه قرار گرفت تقریبا مسیر برگشت نداره. ما چیکار بکنیم که فردی که دچار بزه شد بتونه بازگشت بکنه به جامعه سالم، به جایی که بره سراغ جامعه بزهکار؟ فردی که دچار آسیب اجتماعی شد هدایت بشه، بازگشت بشه به جامعه سالم، اون آسیبه به انتهای راه نبرش. این خلأ الانه. مثلا یه کسی سرقت میکنه، ما میگیریمش، میدیمش زندان، توی زندان با 4 تا دیگه سارق حرفه‌ای‌تر میشه، میاد بیرون، دوباره میگیریم، سه باره میگیریم. دفعه اول یه سرقت کوچیک کرده ولی الانه باند سرقت تشکیل داده. این مکانیزم، این یه جای کار اون عیب داره. اون سازمان‌های حمایتی کجا؟ مثلا توی برخورد با جرائممون، توی بحث همین مواد مخدر، مثالشو من چند جا زدم، شاید تکراری باشه براتون چون مهمه، اینجا عرض میکنم. آقا ما کسی مواد مخدر خورد و فروش مواد مخدرهای دکتر میگیریمش، وقتی که اینا گرفتیمش کسی به سراغ خانوادهش نمیره. خانواده این مجبور میشن که افراد دوستان پدرشو بیارن توی خونه که خرجشون رو در بیارن، اونجا مواد مصرف میکنن، این خونه میشه پاتوق، سرپرست خانواده نیست، مادر و 3 دختر خانواده به فساد کشیده میشن. آیا کسی که توی برخورده با مواد مخدر داری کار میکنی، اگه یه خورده فروش نمیگرفتی بهتر بود؟ تو که نمیتونی اگه اینا گرفتی سایر آسیب هاشا کنترل کنی، مدیریت کنی، یا نمیدونی دستگیرش نکن، بذار بفروشه. خب یک نفر آدم مواد خورده فروش میره زندان، وقتی که برمیگرده پسر 11 سالش بهش تعرض شده، 3 دخترش فاسد شدن، خانومش هم فاسد شده، همه هم معتاد شدن. بخوای چطوری حل جمعش کنی؟ بنابراین چرخه جرم ما، چرخه مقابله با جرم، چرخه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ما مشکل داره و خیریه‌های ما میتونن خیلی از اینجا، حالا مثل همون جایی که تو چرخه سلامت جسمی وارد شدید، میتونن خیلی کمک کنن، که این هم در جهت مهمه. وقتی هم پرونده ها رو نگاه میکنیم، آیا دکتر خیلی از جاها رو میشد وارد بشیم با حد اقل هزینه نجات بدیم؟ یه خانم مؤمنه توی مسجد مشکل مالی براشون پیش اومد، میگه که گفتیم آقا ما کار میخواییم توی همه حوزه بزرگ نرتا فلک احمد آباد، یه کاری براش پیدا، ببخشید من دارم میگم، میخوام ازت سریع بگم، کاری براش پیدا کردن. میگه من یه 2 هفته کار کردم، یه روز رفتم تو زیر زمین، دیدم آقا اومد پایین پشت سر من تو زیر زمین چادرمو گرفت. گفتم چی کار داری؟ گفت آره. گفتم بابا من اومدم کار کنم، من نماز شب خونم، من مسجدی ام، این حرفا رو بذار کنار، ما اینجا کار میکنم. ببین ما اگر که بتونیم حتی کسانی که مجبورن دنبال کار برن یه طوری مدیریت کنیم که دوچاری ناسیبا نشن، حالا یک سری چیزا کلان هست، هویت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و و و که اینها را من کنار میذارم، اونها بحث‌های اساسیه. فقط خدمت شما عرض بکنم ما بروز آسیب‌های اجتماعی را معمولا میبینیم. ریشه آسیب‌های اجتماعی در کشکار کردی بسیاری از نهادهایی هست که وظیفه خودشون انجام نمیدن. مهمترین کشکار کردی که داریم اینه که عدم شناخت موضوع و مسئله هست. چون درست موضوع را نمیشناسیم، مسئله را نمیشناسیم، نسخه‌ای که میپیچیم، درمان‌هایی که میکنیم متاسفانه به جای اینکه کمک بکنه بعضیاش بیشتر آسیب زا هستن. خیلی از جاهایی رو، نقاطی رو داریم که میتونیم وارد بشیم، با هزینه کم کنترل کنیم وارد نمیشیم و در جهت اون چرخه نمیتونه کامل بشه. من تاله کلام کردم، عذر میخوام. جهت سلامتی خودتون، سلامتی خانواده محترمتون، سلامتی رهبر عزیز و فرزانه و انقلاب، اجماعا سلامت.